yolga dolu. Hele gezdir dileği, kayalı taşlı yolu.
Yaşasın İran milletində, zinde başı milleti İran. Sepasgüzarım az Fərhad Dehnəvi əziz که در حوزه موسیقایی در کنار دلچسب بودن انتخابهاش به تمامی نواها، زبانها و گویشهای ملت شریف ایران احترام میگذاره و تلاش میکنیم به واسطه برنامه اینجا چراغی روشن است که با محوریت فرهنگ اقوام و جغرافیای مردم شناسی ایران هست، سهمی هم در حوزه تقسیم این دانش به شدت کلان نخورد در حوزه فرهنگ موسیقایی کشورمون که شهره جهانی هم داره با شما نازنینان همدل باشید. اینجا چراغ روشن است رو به شما تقدیم می‌کنیم در فصل سوم و دقایق پایانی برنامه. ما حداکثر 8 دقیقه 9 دقیقه دقیق تا پایان برنامه فرصت داریم. آنچنان که عرض کردم، محور اصلی جغرافیای مردم شناسی ایران و این آخرین ایستگاه تمرکز ما بر حوزه خوراک است. قطعاً می‌توانستیم برنامه‌های مختلف و متعددی داشته باشیم، اما با توجه به شاخه‌های مختلفی که تلاش کردیم در این برنامه و تلاش می‌کنیم به شما نازنینان ارائه بدیم، سهم و وسع زمان رسانه‌ای رو هم در نظر داشته باشید. با افتخار از جناب دکتر عباس قنبری، رئیس محترم بنیاد ایران شناسی استان چهارمحال بختیاری و سرکارخانه دکتر طیبه عزت‌الله نژاد، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات و از پژوهشگران شناخته شده کشورمون هم میزبانی میکنیم. بی هیچ تردیدی ناگفته فراوان است آنچه که این یک ماه جناب دکتر قنبری، سرکارخانه دکتر عزت‌الله نژاد به واسطه این برنامه گفته شد، شاید یک از هزار هم نباشه. سهمی از این مسئله نه به عمد که به سهو بر گردن من کمترین هست، اما در قالب 4-5 دقیقه فرمایش پایانی هر دو عزیز، نکته ای که به زعمتون میرسه در قالب جمع‌بندی برنامه یک ماهه ارائه بدید رو از زبان شما بشنویم. این بار هم از شما جناب دکتر قنبری کسب اجازه میکنم بنابرای رسم ادب بحث رو با 5 دقیقه پایانی رو با سرکار خانم دکتر عزت‌الله نژاد نخست همدل باشی. خانم دکتر در خدمت.
خواهش میکنم. آنچه در این چند جلسه گذشت این بود که غذا رو باید بسیار جدی بگیریم و از تجربه گذشتگان استفاده کنیم. بدن همونطور که خدمتتون عرض کردم انتقال کننده تاریخ، به هر حال باید به این مقوله بدن بیش از این توجه کنیم، هم از منظر طبی هم از منظر حکمی. این دو بودی که همواره در زندگی ایرانیان بسیار نقش داشته و حکمای ما و طبیبان ما همیشه در کنار مردمان این سرزمین حضور داشتن و به همین دلیل هستش که امروز با افتخار یاد میکنیم که قدیمی ترین و ماندگارترین حکومت تاریخ امروز ایران هستش که بقا پیدا کرده و این تمدن دیرینه نشان از این داره که ما هر کداممون هزاران سال عمر داریم و این عمرهای ما در قالب حافظه تاریخی به ما منتقل شده. به هر حال وقتی شما در یک جامعه تاریخی زندگی می کنید، این فرصت و این امکان رو دارید که از تجربیات این هزاران ساله استفاده کنید و نقطه شروع شما نقطه صفر نباشه و این جامعه می تواند بیش از پیش پویا باشه. از منظر طبی غذا بسیار مهم هستش، هم از این بود که ما انواع غذا رو داریم. من این رو بارها یادآوری کردم ولی فکر میکنم جا داره که باز در جمع‌بندی هم بهش اشاره کنم که ما غذای دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی، ما 9 جور غذا داریم و آخرینش غذای عرفانی هستش. به هر حال باید توجه کنیم به اینکه چه چیزی رو میبینیم، چه چیزی رو میشنویم و چه چیزهایی رو از طریق بویایی دریافت میکنیم و شنیداری و چشایی، لامسه و حسهای دیگه اینها رو دریافت میکنیم. به سفره ها و میزهای غذا بسیار توجه کنیم که از منظر دیداری، شنیداری، بویایی و چشایی و لامسه همه اینها رو توجه کنیم. در حوزه طب بسیار مهم هستش که آن چیزی که شما میخورید به هر حال طبق گفته ابن سینا غذای شما دوای شماست و دوای شما غذای شماست. اگر میخواهید بدن سالمی داشته باشید بسیار باید به این مسئله توجه کنید که به هر حال شما با خوردن هر غذا به بدنتون آیا سلامتی اعطا میکنید یا اون رو میبرید به سمت بیمار شدن. پس اهمیت بدیم به غذا، زمانی رو اختصاص بدیم با آرامش غذا رو تناول کنیم، با آداب این غذا رو تناول کنیم و به بدن خودمون این حرمت رو قائل بشیم که غذایی که داره دریافت میکنه چه کیفیتی داشته باشه. در طب بسیار یاد میکنند که با همخوری، بر همخوری، در همخوری نداشته باشید و دائما این رو یادآوری میکنند که مواد غذایی خیلی کمتری، چون سیستم فیزیولوژی و بیولوژی بدن به شکلی هستش که نمیتواند و به هر حال هوشمندانه نمیخواهد. تعدد مواد غذایی موجب سلامتی تن نمی شود. هر چقدر این میزان کمتر باشه باعث سلامتی تن میشه، چون هم هضمش راحت تر هستش و هم تبدیل شدن به خون صالح خیلی مؤثر هستش در حوزه تپش بیشتر اشاره میکنه، با توجه به سن، با توجه به سن فصل، با توجه به جغرافیا، با توجه به قومیت هستش که غذا کارکرد داره. به این مقولات هم توجه کنیم، با توجه به سنمون غذا رو تعیین کنیم، در آموزشمون توجه کنیم به آموزش غذا.
بله،
غذا تاب‌آوری رو تمرین میده. غذا، شما باید مواجهه با خطر رو در حوزه غذا رو داشته باشید. وقتی کودک شروع میکنه به غذا پختن، باید این مواجهه رو بهش اجازه بدیم که داشته باشه. به هر حال گاز رو روشن کنه، چند بار دستش بسوزه، غذا رو شور کنه، غذا رو بی‌نمک بکنه، شفته کنه، همه اینها تجربیات زندگی. این اجازه رو بدیم که کودکان از طریق غذا تجربه زندگی رو بیاموزن. غذا رو چون به هر حال یک تجربه خوشایند هست، فکر میکنم که کودکان هم استقبال میکنن. به این شکل نباشه که ما به غذا بی توجه باشیم و نسلی رو پرورش بدیم که نه تاب‌آور باشن و نه تجربیات زندگی رو در قالب مختلفی داشته باشن. در سیستم آموزشیمون حضور خردمندان اقوام و کهنسالانمون بسیار ضروری هستش که وارد بشن. واقعا این رو درخواست میکنیم از سیستم آموزشیمون که توجه کنن و این حضور افراد رو صرف اینکه آنها دانش 3% رو ندارند، ما آنها رو محروم نکنیم از اینکه 97% تجربه هزاره ها رو منتقل کنن. امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما بتوانیم با صبوری و تاب‌آوری بیشتری زیست داشته باشیم و این رو با تمرین غذای خوب در کنار همان آداب غذا و اینکه غذاهایی رو داشته باشیم که حلال باشه. به هر حال یک لقمه نانی که سر سفره‌های ما میآید پشتش نه ظلمی باشد و نه آهی باشد و نه اینکه خدای نکرده مال حرامی جمع بشه. به هر حال توجه کنیم به این همه مقولات و اون نان حلال رو که دائما در فرهنگ ما بهش گوشزد میشه، چه در دین ما بهش تاکید میشه، این رو به نسل‌های بعدیمون هم انتقال بدیم که نان حلال باعث میشود که نسل به نسل نسلی سالم و خردمند داشته باشه.
یک جهان سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی نژاد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات و از پژوهشگران شناخته شده کشورمون از حسین سلطانی عزیز، تایکنده پخش. من تمنا میکنم یکی دو دقیقه به ما زمان بیشتر. سپاسگزارم همی که عرض من رو شنید تایید کرد، برای اینکه نمتمون بر عدالت باشه، با اینکه 5 دقیقه در حقیقت از زمان برنامه میگذره، ولی ما 5 دقیقه تمام قد شنوای فرمایش پایانی شما جناب دکتر قنبری هستیم.
خواهش میکنم. خانم دکتر فرمودن دیگه، فرق نمی کند که آنچه که ایشون فرمودن حرف دل ما هم هستش.
بزرگواری، مهربانید.
منم واقعا بهرمند شدم از کلام شیوای ایشون و اون صداقت و مهربانی که در واژگان سرکار خانم دکتر بود.
بی تردید.
خب منم همینجا واقعا سپاسگزارم از شما تهیه کننده برنامه و مدیران عزیزی که این مباحث چهارگانه رو به حوزه جغرافیای خوراک و غذای ایرانی دادن و ما هم در کنار دیگر استادان جناب علی و
عزیزی
سرکار خانم دکتر آموختیم. قطعا همه ما نیازمند این آموزش ها هستیم. آموزش صرفا برای محیط های پژوهشگاهی، مدرسه و دانشگاهی نیست. ما همین رادیو و رسانه رو هم بهترین رسانه آموزشی برای آموزش عمومی میدانیم. خب طبیعی است که ما از پیش از تولد با خوراک سرکار داریم.
بله بله.
وقتی که جنین در وجود مادر هست نیازمند خوراک تا زمانی که متولد میشه.
کامل.
از شیر مادر تغذیه میکنه و بعد هم کم کم به غذا یا هم خوراکی های زمینی مثل سبزیجات و حالا رویدنی ها و بعدن گوشت و اینجور چیزا.
بله، بله.
عادت میکنه تا زمانی که قوام و دوام پیدا میکنه بزرگ میشه و عرض کردم تا زمان مرگ ما نیازمند خوراکی ها، نوشیدنی ها و این ها هستیم. علتش هم این هستش که این جسم برای مأموریت های خودش، برای زندگی کردن نیازمند خوراکه. اما خوراک آیین‌ها و آدابی دارد که باید بهش توجه کرد. تو این 4 جلسه ما گفتگو کردیم. یه نکته را من همینجا اضافه کنم بر فرمایش های خانم دکتر، خواهش میکنم خانواده ها از چشم و همچشمی در حوزه غذا پرهیز کنن و اون چیزی که در حوزه غذا لازم هست توجه کنن.
تو هفته پیش مفصول راجع به همین مسئله صحبت
کردیم. گاهی اوقات ما فراموش میکنیم که اصلا قرار ما غذا رو برای جسممون استفاده کنیم، همه چیز رو سعی میکنیم با یک نمایش، با یک فیلم بازی کردن نشان بدیم. شاید صمیمیت و اون مهربانی ها در سادگی ها و رفاقت های مخلصانه است و اگر این کار رو انجام بدیم قطعا از زندگیمون هم لذت میبریم. من به همین بسنده میکنم.
مهربانید
برای عزیز. همه ایرانیان روزگاری خوش، سلامتی، تندرستی، عاقبت به خیری و عافیت میخوام و به همه کسایی که این چند جلسه گوش سپردن و انشالله که بهرمند شده باشن امید. درود میفرستم و به سهم خودم تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر عباس خنبری، رئیس محترم بنیاد ایران شناسی استان چهارباغ البخیاری و از مدرسان شناخته شده دانشگاه، و شما نازنینان که طی این مدت به ویژه یک ماهی اخیر با مبحث جغرافیای مردم شناسی و مقوله خوراک همدل بودید. قطعا اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت با دیگر مباحث عرصه جغرافیای مردم شناسی ایران. تا هفته آینده قرار ملاقات ثابتی که شنبه ها ساعت 10 شب 22 تا حوالی ساعت 23:45 با شما عزیزان داریم. شما نازنینان به خدای یگانه و منان می سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
خب دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. در ادامه میان برنامه گفتم گفت رو تقدیم حضور شما خوبان میکنیم.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جاده؟
روز گذشته و شب به ساعت خلوت رسیده. به دقیقه های گفتگوی من با من. سر شب که تو آینه نگاه می کردم، رد چند تار سفید رو رو سیاهی موهام دیدم که خبر از گذشتن زمان می داد. کی این همه وقت گذشت؟ کی برف نشست؟ انگار همین دیروز بود که سر کلاس، با بچه های همسن و سال مدرسه باز باران با ترانه رو میخوندیم. انگار همین دیروز بود که میدویدیم، میپریدیم و فارغ از غوغای عالم از ته دل میخندیدیم. چه زود گذشت دوره لاقیدی و آسودگی کودکی. چه زود مسئولیت زندگی رو شونه هامون نشست و اون بیخیالی و فرخنده حالی رو به یغما برد. بچه که بودیم آرزو می کردیم کاش زودتر بزرگ شیم و از این بکن و نکنهای بزرگترامون خلاص شیم. می گفتیم بزرگ که شدیم می شینیم توی یه وعده تمام شیرینی ها رو می خوریم. هر چقدر دلمون بخواد عروسک می خریم. بازی می کنیم، حرف می زنیم، می خندیم، شلوغ می کنیم. دنیای بچه ها قشنگه. پر از رنگ و شور و شادیه، آزادیه، رهاییه. آدم هرچی بزرگتر میشه، انگار بسته تر میشه. آدم هرچی بزرگتر میشه، انگار از خودش دورتر میشه و با خودش غریبه تر. اونقدر که در شتاب آمد و شد روزها و در گذر فرصتها، گاهی اصلا یادش میره که کی بود و چی میخواست و دلش میخواست چی بشه و کجا بره. دنیای مادی مملو از زنجیرهای نامرئیه که عین یه پیچک توی باغچه میپیچه به دست و پای ما و مجال پریدن و دویدن رو از ما میگیره. ما هر روز در چنبره هزار قید بیدار میشیم و حرکتی میکنیم و دست و پایی میزنیم و روز رو به شب میرسونیم. ما در اسارت زندگی مادی دیگه حتی کمتر شبیه خودمون هستیم. زندگی ماشینی از ما آدم‌های یک قد و مثل هم و شبیه به هم ساخته. نوع رفتارمون، پوششمون، گفتارمون، حتی قهر و آشتی و گریه و خنده هامون تابع مناسبت‌های قراردادی این دنیای ساختگیه. حالا دیگه خیلی وقت هر صبح که بیدار میشیم نقابی بر چهره میزنیم و راه میافتیم. ما زیر نقاب‌ها و حجاب‌های بسیار گم شدیم و حتی خودمون با خودمون غریبه شدیم. اینه که حالا از پاسخ این سوال ساده عاجزیم که راستی من همینم که هستم؟ قرار بود همین بشم؟ همین رو میخواستم؟ برای همین اومده بودم؟ نمیدونیم. ما در اسارت زندگی ماشینی و زیست شهری حالا خیلی سال دیگه جای خنده گریه میکنیم و اونجا که باید بباریم لبخند میزنیم. جهان به مدد رسانه‌ها و در عصر ارتباطات هر روز کوچیک و کوچیک‌تر شد. مرزهای سیاسی و جغرافیایی تغییر کرد و ابرقول‌های رسانه‌ای خرد فرهنگ‌های بومی رو بلعیدند. زندگی غربی و مادی به زور و تسلط رسانه‌ها خودش رو بر منش و روش ملت‌ها تحمیل کرد و از جهان رنگارنگ مردمانی شبیه به هم و تکوچهی ساخت که جز به خورد و خوراک و پوشاک نمی اندیشیدن. تمام زندگی در سایه این فرهنگ وارداتی به مسابقه سرمایه‌داری و مصرف بدل شد و ما مسابقه دهندگانی شدیم که هر صبح بیدار می شیم و شروع به دویدن می کنیم تا بتونیم در غروب آجری بر آجر و خشتی بر خشتی بیشتر بگذاریم و فضای بودنمون رو یک متر زیاده تر کنیم. وسیله نقلیه‌مون رو گرونتر بخریم و جهان رو بر صفحه‌ای با چند اینچ بزرگتر تماشا کنیم. این گرفت و گیرها و قید و بندها به تدریج اونقدر برای ما حیاتی شد که جای همه آرزوهامون رو گرفت و رویای پروازمون رو ربود. بالمون رو شکست و ما رو در قید هزار زنجیر ناپیدا اسیر خود کرد. حالا همه تا چشم کار میکنه گرفتاریم. همه درگیریم بیان که بدانیم چرا. کم داریم و هر روز بیشتر میدوییم. بی خیال آن که فرصت من محدود است و زمان بودن من اندک. فقط میدوییم و میدوییم. چندان که دیگر حتی مجال آن را پیدا نمی کنیم که دست کم با داشته های من کیف کنیم و از داشتنشون لذت ببریم. همه از این دست گرفتاریم و همگی بیقرار. به هر که میرسی و در هر جمعی که قرار میگیری، نقل مجلس همین برشمردن داشته ها و یادکرد گرفتاری هاست. ما مدام به هم و با هم نق میزنیم، شکوه و شکایت میکنیم بیان که بخواهیم چیزی را عوض کنیم. نق میزنیم و فردا دوباره همین راه را میپیماییم و همین کارها را میکنیم که روز مازی، چرا که این راه رو آخری نیست و این جاده پایانی نداره. توی مسیر مصرف که قرار گرفتی و مصرف کننده که شدی، باید هر روز بی‌وقفه حرکت کنی، با شتاب بدوی و پرسرعت قدم برداری تا بتونی خودت رو روزآمد با جهان مادی هماهنگ کنی. حافظ رو باز می‌کنم، غزلی می‌خونم تا این بیت: از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق طاق معیشت چه کوته و چه بلند. یعنی چی میگه؟ یعنی چی که این کاروان سرا دو در داره و از یکی وارد میشی و از دیگری لامحاله بیرون میری؟ میگه از این دنیا چون لامحاله میگذری، واسه این چند روزی که هستی، واسه این بودن مختصر، سقف خونه بلند باشه یا کوتاه چه فرقی میکنه؟ گفتن نوح نبی 999 سال در دنیا بود و چون وقت عزیمتش رسید خیمه ای داشت که پاش از اون وقت خوابیدن بیرون می زد. به اون گفتند اینقدر بودی خانه بزرگتر می گرفتی. گفت اگر می دانستم اینقدر کوتاه زندگی، همین مختصر رو هم فراهم نمی کردم. چقدر فاصله دارم من با این نگاه. چقدر دورم از این شناخت. چقدر دورم از کلام لسان الغیب، از معنای عبور. تو مسابقه مصرف، هیچ کدوم از مسابقه دهنده ها به رفتن، به تموم شدن وقت و فرصت فکر نمی کنن. چون اگر فکر کنن، اگه یادشون بیاد که زود مجال بودن به آخر می رسه و اونا لامحاله باید هرچی اندوختن رو بذارن و برن، دیگه هیچ کس توی این رقابت شرکت نمی کنه. دنیای مادی به مدد رسانه ها مخاطبانش رو مسخ می کنه تا رنگارنگی جهان مصرف خیال رفتن رو از یادشون ببره. خدا کمکمون کنه تا بیدار شیم، هوشیار شیم. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
خب دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، شب شما به خیر و به مهر باشه. انشاءالله گفتگوی من با من رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، انشاءالله در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا با ارائه این مجموعه برنامه از شبکه رادیویی گفتگو. تا دقایق و لحظات دیگه در ساعت 0 عاشقی میریم به حیات خلوت یکی دیگر از نخبگان این سرزمین. 30 دقیقه بامداد فردا شما میتونید شنونده برنامه یار مهربان باشید. در ساعت 1 بامداد همراه شما خواهیم بود با رادیو گفتگو و برنامه رواق تماشا. میان برنامه گفتم گفت رو در ساعت 2:55 دقیقه بامداد فردا تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و خدمتون عرض میکنم که در ساعت 3 بامداد هم برنامه بعدی خودمون با عنوان زمین 360 درجه رو میشنویم. در ساعت 4 بامداد شما میتونید همراه ما باشید و برنامه روشنا رو بشنوید و 4:30 دقیقه بامداد به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر. و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری 5:30 دقیقه بامداد خواهد بود و برنامه راه روشن.